أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به اسراف در خوردن که علت اصلی بیماری هر علتی هم فرض کنیم، باید مسئله غذا، تغذیه، گوارش در کنارش هم باشه. بله، ما خوندیم علت بیماری گناه است. روایتی هم در میکانیزم تأثیر گناه هم خوندیم، فرماید که اول شروع بیماری گناه است. ولا یکون اول ذلک الا لذنب. ولی گفتیم تأثیر گناه به این شکل که باید همراه با غذایی که با بدن سازگار نیست، غذایی که انسان بیمار میکنه، علت مستقیم غذاست، تغذیه، معده، دستگاه گوارش، مثل گناه و عجل و اینا همش علت غیر مستقیم و بیماری. خیلی خوب، ما الان داریم پایه های اساسی طب اسلامی را عرض میکنیم. یکی از این پایه ها این آیه بود: کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. بخورید و بنوشید ولی اسراف نکنید. این پایه است و این خیلی حرف و حدیث داره که انشاءالله بعدن هم دوباره متعرض میشیم. سعی میکنیم ارتباطش با انواع بیماری ها و علت بودنش برای تمامی بیماری ها و دلالتش بر مسئله پیشگیری و درمان و علل بیماری که کل طب باید باشه، این به همه این موارد باید اشاره بشه. خیلی خوب، الان ما اصل دیگری و مبنای دیگری متعرض بشیم در این راست است، اون روایتی که از پیامبر، خلاصه زمانی که از طب اسلامی پرسیده میشه از پیامبر، از اهل بیت، از ائمه معصومین، جوابشون اینه. یکی همین آیه است: کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. و دیگری روایتی که از پیامبر میفرماید: المعده تو بیت الداء. معده خانه بیماری است. پس الان راجع به این اصل دوم، اساس دوم طب اسلامی که معده خانه بیماری است، او اولی کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید. اصل دوم المعده تو بیت الداء، این در راستای همون آیه است. اون میفرماید خوردن و نوشیدن، این روایت هم میفرماید معده خانه بیماری است. خیلی خوب، در این که معده خانه بیماری یعنی چی؟ معده خانه بیماری است، معده خانه بیماری یعنی چی؟ خانه، خانه انسان، وقتی میگیم این خانه انسان، خانه انسان چی خصوصیتی، چی ویژگی هایی داره؟ ویژگیش این است که خانه مأوا و پناه انسان است. به خونه خودش مأوا میگزیند و پناه میبرد بله، ما هو پناه انسان و محل رفت و آمد انسان است. ای میره بیرون خونه، دوباره بر میگرده داخل خونه است. رفت و آمد محل رفت و آمدشه، محل رفت و آمد و وارد و خارج شدن از این خانه. خیلی خوب. خب مفاد این روایت این است که معده خودش بیماری نیست. چه چیزی بیماری؟ معده خانه بیماری است، مأوای بیماری است، و پناه بیماری است، و محل رفت و آمد بیماری. بیماری اونی که داخل معده است. خود معده بیماری نیست، اونی که داخل معده است. چون می‌فرماید معده خانه بیماری است، اونی که داخل معده بیماری. وقتی میگن این خانه خانه زید است، خب زید اونی که داخلش هست، داخل این خونه زندگی میکنه، خود خانه که نیست زید. اینجا هم که میفرماید معده خانه بیماری است، معده خودش بیماری نیست، خانه بیماری است. بیماری اونی که داخل معده است، اونجا قرار داره. داخل معده چی چیزی وجود داره؟ یه اولین چیزی که به ذهن میاد غذا. غذا، این غذا خود بیماری است. غذا خود بیماری، معده خانه بیماری، معده خانه غذاست، محل غذاست، محل رفت و آمد غذا، ورود و خروج غذاست. معده خانه بیماری است. حالا که معده خانه بیماری است و محل ورود و خروج غذاست، یعنی خانه غذا خانه بیماری است. خب غذا بیماریه، این قانون اسلام. قانون اسلام قضا بیماری، یعنی بیماری زاست. قضا علت بیماری و بیماری زاست. خیلی خوب. یا قانون کلی داریم، یا روایتی داریم از پیامبر. ایشون هر قضایی که میل می فرمودن دعا می کردن اللهم بارک لنا فیه وارزقنا خیر من. خدایا در این قضا به ما برکت بده، ولی بهتر از این قضا بده. این قضای بهتری نیست، این قضایی که مصرف میکنیم خوب نیست، بهتر نیست، الا لبن، بجز شیر، بجز شیر. پیامبر وقتی شیر مصرف میکردن میفرمودن که اللهم بارک لنا فیه و زدنا منه. خدایا در این قضا به ما برکت بده، در این شیر به ما برکت بده و بیشتر بده. اینجا دیگه پیامبر نمی فرماید قضای بهتری بده و عبدالنا خیرم مه نداره، بهتر از او نداره شیر. خب ما میتونیم این که پیامبر می فرماید خدایا قضای بهتری بده، حتماً قضا یه مشکل داره، یه ضرری داره، قضا یه مقدار یه مشکل داره، یه ضرری داره. و الا پیامبر به خاطر مزه قضا این دعا را نمی کنه. خودش زاهده در این دنیا، بلکه قضاهای خوشمزه را میل نمی فرمود. قضای خوشمزه برای پیامبر آوردند، دستش داخل قضا گذاشتن، بعد کشید نخورد. گفتن چرا؟ حرامه؟ پیامبر فرمود حرام نیست، ولی من در مقابل خدا تواضع میکنم. این قضا خیلی خوشمزه است. پس پیامبر دنبال خوشمزگی قضا نیست، دنبال فایده قضاست و ضرر داشتن و ضرر نداشتن قضا. این طوری اینجور فرض میکنه هر قضایی یه منقصه ای داره، یه ضرری یا آسیبی داره که پیامبر از خدا میخواد که قضای بهتری بده. هر قضایی مشکل داره، هر قضایی ضرر داره، هر قضایی عوارض داره. پس خود قضا سبب بیماری میشه، یه ضرری داره و بیمار کننده است. قضا بیمار کننده است و ضرر کننده است، ضرر میزنه. بنابراین وقتی معده خانه قضاست، یعنی خانه بیماری، زیرا قضا خودش بیماری زاست و خانه ضرر است، معده خانه ضرر است، خانه بیماری. پس انسان هر چی قضا کمتر بیخورد، زیانش کمتره، ضررش کمتر. هر چی بیشتر قضا میخورد، ضررش بیشتره، زیانش بیشتره. پس هر چی بیشتر قضا میخورد، زیانش بیشتره. هر چی هر قضایی هر از هر قضایی اگر بیشتر مصرف کند، ضررش بیشتر. پس بنابراین باید قضا کمتر مصرف کنه تا بیماری کمتر بشه، تا ضرر کمتر بشه. این جهت اول است که معده خانه بیماری، معده خانه قضا، و قضا خودش آسیبی داره، ضرری داره. هر قضایی ضرری داره، آسیبی داره، و هر چی کمتر از اون قضا خورده بشه، ضرر کمتری به بدن میزنه. این یه نکته بود. یه بالاخره بله، این یه نکته بود. نکته دیگر این است که چیزهای دیگری وارد معده میشه، بله وارد معده میشه و سبب بیماری میشه. از این چیزها عوامل بیماری، راه ورود عوامل بیماری، راه ورودش دستگاه گوارش معده، میکروب، ویروس، اینها از دهان وارد میشه و میره در معده و از معده میره به دستگاه گوارش و خون و انسان را گرفتار میکنه. پس معده خانه میکروب، خانه اول میکروب است، خانه اول ویروس است. معده خانه اول میکروب، خانه اول ویروس، خانه اول قارچ و عوامل بیماری دیگر. مثلا از عوامل بیماری مواد شیمیایی، مواد شیمیایی که وارد معده میشه، اینا از جزء عوامل بیماریه. مواد نگهدارنده که در غذاها، الان کل غذاهایی که آماده تهیه میشه، حالا کیک و شکلات و سوسیس و کالباس و این چیزا، همه اینا مواد نگهدارنده داره. اینا مواد سمیه، اینا بیماریزاست، عامل بیماریست. معده هم خانه ایناست، اینا میره تو معده، معواش معده است، پناهگاهش معده، محل ورود و خروجش معده، وارد معده میشه. مواد نگهدارنده، مواد شیمیایی، داروهای شیمیایی، خاک، داروهای شیمیایی از خاک است. خاک برای بدن ضرر داره، سبب بیماری بدن میشه. پس اگر بگیم معده خانه بیماری، یعنی اون عوامل بیماری مثل میکروب و ویروس و قارچ و چیزهای دیگری که عوامل بیماری، مواد شیمیایی، اینا همش میره اول تو معده، مواد نگهدارنده اول میره تو معده، داروهای شیمیایی اول میره تو معده، اینها. پس معده خانه ایناست، معده خانه بیماری است. خب خود شیمیایی که به گیاهان میداد. کجا میره؟ میره داخل گیاه، بعد میره تو بدن. سموم و آفات که سمپاشی میکنن اول میره تو معده. پس معده خانه بیماری. خیلی خوب، این راه ورود بیماری به بدن و محل جمع شدن عوامل بیماری، علاوه بر این هم در این معده خلط بلغم به وجود میاد، سودا به وجود میاد، این تهنشین هایی که در معده میمونه تبدیل میشه به بلغم، تبدیل میشه به سودا، مره سودا، ممکنه هم تبدیل بشه به صفرا، یا اگر ترشح صفرا زیاد باشه میره داخل معده، سبب اینا میشه و اینا به خودشون ضرر دارن و به معده و انسان آسیب میزنن، بیمار میکنن. یکی رطوبت اگر در معده جمع بشه، رطوبتی که در معده جمع بشه این عامل بیماری. پس در حقیقت اینی که پیامبر فرموده معده خانه بیماری، واقعا خانه بیماری، همه چی در معده خلاصه میشه. باز هم میتونه خانه بیماری از جهت دیگر، وقتی معده غذا را خوب هضم نکرد و در کارای معده خللی به وجود آمد، در کار معده نقص و خللی به وجود آمد، این غذا دیگه وقتی وارد بدن میشه برای بدن ضرر داره. غذایی که هضم نشده خام است، این برای بدن ضرر داره. پس اگر نقصی در عمل کرده خود معده به وجود میاد، اونجا هم خود غذای سالم هم میشه بیماریزاست، چون هضم نمیشه، به خوبی هضم نمیشه. علاوه بر این هم معده میتونه ورم داشته باشه، میتونه زخم داشته باشه، میتونه اسید داشته باشه، ترشح اسید بیش از اندازه، اینا هم عوامل بیماری و خود بیماری هستن. خیلی خوب، این روایت دوم، اصل دوم که معده خانه بیماری است. البته این خیلی کار داره تا بفهمیم مثلا معده خانه ام اس یا خانه سرطان است. خانه اینا چگونه مثلا معده خانه سرطان، چگونه خانه معده خانه ام اس، خانه ایال اس، معده خانه بیماری های کبدی، اینا چگونه است؟ اینا باید به دست بیاریم، کار داریم هنوز با این اصول. الان فقط اشاره به اون اصول داره. اصل سوم می‌فرماید روایاتی که دال است بر کراهت سیری، بله سیری و پر کردن معده است. پر کردن معده این خطرناکه و این کار مذمت شده است، نفرین شده است. در یه روایتی داریم که ما ملع آدمی وعاء، یا ما ملع الآدمی وعاء شر من بعض، انسان ظرفی پر نکند بدتر از شکم. شکم یه ظرفیه، پر کردنش شر است. یعنی چی شر؟ یعنی ضرر میزنه، آسیب رسان است. آدم شر، آدمی که به دیگران آسیب میزنه، این میگن شر. بچه شر همینجور فرماید که پر کردن معده شر است، و چیزی شرتر و بدتر از پر کردن معده نیست. بله، بس اولین تعبیر در روایت شر بودنش، پرخوری، پرخوری و پر کردن معده، این شر است. این یه تعبیر. تعبیر دیگری این است که فرماید ان الله یبغض کثرت الاکل، خداوند زیاد خوردن را دشمن می‌دارد، دشمن می‌دارد و با زیاد خوردن دشمنی دارد، بدش میاد، خداوند از زیاد خوردن بدش میاد و حتما خدا از چیزی بدش میاد که مفسده داره، برای انسان ضرر داره. در یه روایت دیگر میفرماید کثرت الاکل شومون، زیاد خوردن شوم است، زیاد خوردن شوم عاقبت خوبی نداره، اثر سو داره. زیاد خوردن شوم است و بله اثر سویی دارد. بفرماید که روایت بعدی این است که نزد خداوند تبارک و تعالی چیزی از شکم پر، بله چیزی از شکم پر منفورتر نیست. خدا، خدای تبارک و تعالی از شکم پر نفرت داره و حتما ضرر داره که نفرت داره. روایت بعدی فرمود فساد الجسدی من کثرت الطعام، فسادی بدن، تباهی بدن، خرابی بدن از زیاد خوردن است. زیاد خوردن باعث تباهی بدن. یعنی چی تباهی بدن؟ فساد بدن، یعنی دستگاه های بدن خراب میشه، به تباهی میکشه، میرسه دستگاه های بدن، اعضای بدن، اعضای اصلی بدن ضعیف میشه، ناتوان میشه. دستگاه های بدن خراب میشه. مثلا به عنوان مثال قده انسولین یا لوز المعده، لوز المعده دیگه انسولین ترشح نمیکنه، خراب میشه. این که قرار انسولین ترشح کنه و دیابت و قند خون را تنظیم کنه دیگه ترشح نمیکنه، خراب میشه. قده تیروئید خراب میشه. اگر میبینی امروز مردم به دیابت مبتلا میشن، اگر میبینی مردم به کمکاری و پرکاری تیروئید مبتلا میشن، این همش مال پرخوریه. چون روایت میفرماید که فساد البدن، خرابی بدن از زیاد خوردن است، زیاد غذا خوردن است، زیادی غذاست، این باعث فساد بدن. اگر قلب مشکل پیدا کنه، کرونر قلب تنگ بشه، دریچه قلب مشکل پیدا گشاد یا تنگ بشه، همه این مشکلات، یا قلب ضعیف میشه، این همش مال پرخوریه. چون روایت میفرماید فساد الجسدی من کثرت الطعام، خرابی بدن از زیاد خوردن است. پس مشخص میشه عوامل بیماری، عامل اصلی بیماری زیاد خوردن، پرخوری، اسراف، زیاده روی در خوردن و در آشامیدن، خرابی خلاصه بدن. از هر جهت میخوای حساب کنید این مشکل، بله مشکل وجود داره. گر توریه مشکل پیدا بشه، مگر یک کارشه آسم انسان مبتلا بشه، مال پرخوریه. اگر به کبد مشکل پیدا کنه، مال پرخوریه. خرابی کبد، کبد خراب بشه، از کار بیفته، این همش مال پرخوریه. و همه مشکلات دیگر فساد الجسدی من کثرت الطعام. و هر وقت تشخیص دادن یا عضوی، یه دستگاهی از دستگاه‌های بدن از کار افتاده، این مال پرخوری است. این روایت به مقتضای این روایت. خیلی خوب، خیلی خوب. روایت دیگر فإن البدن لیطغى من أكله، خاطر یک غذا، یک غذا خوردن که بیش از اندازه باشه، بدن طغیان میکنه. طغیان میکنه یعنی چی؟ یعنی نافرمانی میکنن. بدن نافرمانی میکنه و طغیان میکنه و از حالت عادی خارج میشه و کارش را به خوبی انجام نمیده و حد نرمال تجاوز میکنه. روایت دیگر داریم نلبطن لیطغا من اکل شکم طغیان میکنه. اولین آسیبی که پرخوری میزنه به شد خود شکم، شکم، معده، روده، اینا طغیان میکنه، نافرمانی میکنه، کار خودش به خوبی انجام نمیده، کم کار میشه، معده کم کار میشه، روده کم کار میشه، معده طغیان میکنه. روایت دیگر میفرماید که کثرت الاکل و النوم یفسدان النفس و یجلبان المضره، زیاد خوردن و زیاد خوابیدن انسان را فاسد میکنه، خراب میکنه وجودش، بدنش، جسدش خراب میشه و یجلبان المضره، ضرر به همراه داره، یجلبان المضره. خیلی خوب، سوال بعدی این است که حالا که ما الان در فاز اول داریم صحبت میکنیم با اون این است که بخورید و بنوشید بیاشامید ولی اسراف نکنید، گفتیم اسراف یکی از معانی زیاده رویه. یا المعده تو بیت الدعا، کثرت الاکل، زیاد خوردن، پر کردن معده، همه این روایات در این باره صحبت میکنه. معده را پر نکنید، معده شکم را پر نکنید، طغیان میکنه معده را. خداوند از شکم پر و معده پر تنفر دارد، پر کردن شکر شکم شوم است. سوالی که مطرح میشه چقدر انسان باید بخوره، حد و مرزش چیه که این عناوین صادق نشه و این مشکلات به وجود نیاد. درباره حد اقلش روایت خوندیم، میفرماید که حسب ابن آدم لقیمات، برای انسان کافیه 40 لقمه که تا این اندازه که کمرش را راست نگه داره. خب حالا حد زیادیش چقدره؟ فین کان ولا بود، در روایات میگه اگر ناچاری در کار باشه، اگر ناچاری در کار باشه یه سوم شکم، یه سوم معده، قضا یه سومش، آب یه سومش برای جریان هوا و نفس کشیدن باید باشه. خب حالا این شاید آدم نتونه تشخیص بده کی یه سوم معده شده. انسان که میخوره خب چون میل به قضا خوردن داره، هر مقدار بخوره بیان الان انشاءالله یه سوم نشده، هی میخوره هی. مرد کجا نشانش چیه؟ درسته یه سوم نباید بیشتر، دیگه این روایت فرمان نهایتش یه سوم، یه سوم نباید بیشتر. حالا که یه سوم نباید بیشتر نشانش چیه؟ نشانش این است که روایت دیگر شاید اون را تعیین میکنه و این است که فرماید ور فایده که عن الطعام انت یا قاقب عن الطعام انت تشتهی، از قضا خوردن دست بردار در حالی که هنوز میل به قضا داری. خب وقتی انسان یه سوم معده پر کنه سیر میشه، یا مثلا بیشتر از یک سوم مصرف میکنه نصف معده پر میشه سیر میشه. ولی این روایت که فرماید از قضا خوردن دست بردار در حالی که هنوز میل به قضا داری، اگر این حالت دست برمیداری میشه یه سوم، این نشانه یه سوم هست. نشانه یه سوم این است که هنوز میل به قضا دارید، دست از قضا خوردن دست برمیداری میشه یه سوم یا کمتر. ولی اگر به حد سیری رسیدی این دیگه از یه سوم بیشتره، این نصف یا کل معده یا سر باشه. کی یه سوم است؟ وقتی دست برداشتی هنوز میل به قضا داری. البته یک کسی ممکنه بگوید ما و من از شروع قضا میل به قضا دارم تا انتهاش. اینجا چیکار کنم؟ این که نشانه نشد، آدم هنوز یه قاشق خورده میل به قضا خوردن داره، باید دست نگه داره؟ نه. روایت دیگر معین میکنه، میفرماید از قضا خوردن دست بردار و الیک و الیه فی که بعض المیل، هنوز یه اندک میلی داشته باش، نه کل میل. انسان در شروع قضا کل میل و اشتهاق و قضا خوردن داره، ولی های این میل و این اشتها و این ولع کم میشه، هرچی انسان قضا بخورن کم میشه تا برسه به جایی که اندک میل، یعنی انسان حس میکنه هنوز 4-5 لقمه میتونه بخوره، همین 4-5 لقمه رو نخور. این و الیک فیه بعض المیل، اندک میلی به قضا داشته باشید، این موقع دست بکشید. پس مشخص شد اگر میل زیادی به غذا دارید، گرسنه اید، احساس گرسنگی دارید، بخور. هر وقت این میل کم شد و کم شد، به حد اقل رسید، ولی هنوز میلم داری ها، ولی به حد اقل رسید دست بکش. اینجا مشخص شد نشانش اینه که انسان میلش کم بشه، اندک میلی داشته باشه، این نشانه یک سوم خیلی هم بله. یک سفارش دیگه هم داره، اون سفارش دیگر این هم یک قانون، یک قاعده اساسی در طب اسلامی، و اون همخوانی قضا با بدن، باید قضا با بدن همخوانی داشته باشد. این یه خورده نیاز به دقت داره، این نیاز به تشخیص مزاج داره، تشخیص طبع داره. غذایی بخور و کل، در روایت ما یوشاکل و جسدک، چیزی که با بدنت سازگاری داره، مناسب بدنت باشه، غذای مناسب بست کن. حالا مثالش، اگر شما گرمایی باشید، درونت آتشه، غذاهای سرد، چیزی که مناسب بدنت غذاهای سرد. اگر شما سرمایی باشید، غذایی که مناسب بدنت غذای گرم است. اگر بر بدنت خشکی غلبه کرده، غذاهای مرطوب با بدنت مناسبه. اگر تری بر بدن، رطوبت بر بدن غالبه، غذاهای خشک برای بدن سازگار. پس غذایی بخور که با بدن سازگار باشه. اگر کسی سرمایی باشه، بیاد ماهی بخوره، این ممکنه فلج بشه. اگر کسی گرمایی باشه، چیزی گرم بخوره، این ممکنه از حال عادی خارج بشه، دیوانه بشه. پس غذایی که مناسب بدنت و با بدن سازگار است، اون غذا را بخور. خیلی خوب. حالا یه روایتی مونده، سریع بخونم، از امام رضاست در رساله ذبیح. و هر که به اندازه، هر که به هر بره، هر که به اندازه از اون، یعنی از غذا میل کند که نه زیاد باشد و نه کم. اینجور نیست که آدم هفته یه بار قضا بکنه، نه، یا روزی دو وعده یا یه وعده، دیگه کمتر از این نمیشه. بله، نه زیاد باشه و نه کم. بله، به بدن سود رساند، این در این صورت به بدن نفع رساند. و همچنین آب، خوردن آب، و همچین از آب، از این رو راه تو این است که از قضا به اندازه کفایت میل کنید، و از اون زمانی دست بردار که مقداری بدون تمایل داری. بله، اما زیرا این کار برای معده و بدن تو بهتر است و برای اندیشت بهتر و برای بدنت جسمت سبکتر است. برای تفصیل دیگری هم هست انشاءالله شنبه از بکنه به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.